براتون آرزومندم. داریم نزدیک میشیم به ساعت 14 ساعت از امروز 17 مرداد ماه رو پشت سر گذاشتیم. الهی که بهترین ها در انتظار هممون باشه. وجدانتون آرام. خداحافظ.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
درین آتی اخته بلون دچی که زیر نخته
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه نشان آبادی خوش آمدید. در نشان آبادی به موضوع روستاها میپردازیم، موضوعی که بسیار گسترده است و بسیاری از موضوعات دیگر در دل خودش جای میده. از مزارع گرفته تا باغ‌ها، از تولیداتی که در روستا انجام میشه، از بومگردی، از گردشگری و از تمام چیزهایی که روستاییان رو ترغیب میکنه و تشویق میکنه که در روستا بمانند و به زندگی و کار تولیدشون ادامه بدن. و البته ما شهری‌ها منتفع هستیم از تولیدات و فعالیت‌های روستاییان که در نهایت باید گفت که امنیت غذایی کشورمون به فعالیت روستاییان عزیزمون بستگی داره، به خصوص در حوزه کالاهای اساسی. اما موضوعی که در این برنامه در نظر گرفته شده، موضوع ماهی قزل‌آلا از سفره تا صادرات هست. فکر میکنم که این موضوع برای شما جذابیت داشته باشه. میخواییم در این برنامه صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر بهنوش جعفری، کارشناس شیلات آبزیان در استان تهران. لطفاً همراه ما باشید. موضوع برنامه رو عرض کردم خدمت شما، ماهی قزل‌آلا از سفره تا صادرات و سرکار خانم دکتر بهنوش جعفری. خانم دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه نشان آبادی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در مورد موضوعی صحبت می‌کنیم که هم به سفره مردم مرتبط میشه و هم به اقتصاد ملیمون.
بله درسته، کاملا درست اشاره فرمودید. با توجه به اینکه ما از دو طرف، از هم از شمال کشورم هم از جنوب کشورم به دریا راه داریم و این نعمت واقعا شامل حال ما شده، پس میتونم بگم که کار کردن در حوزه دریا بسیار اهمیت داره. و چقدر میشه در این حوزه مثلا سرمایه گذاری کرد و چقدر میشه در این حوزه فعالیت کرد. خب حالا ما مشخصا خانم دکتر میخوایم راجع به ماهی قزلالا صحبت بکنیم. به هر حال هموطنان فکر کنم یه بارم که شده این ماهی رو خریداری کردند و استفاده کردند. با یک مقدمه تقریبا کوتاهی از شما بشنویم راجع به ماهی قزلالا که چه نوع ماهی هست، تا پس از اون بریم سراغ سوالهای دیگه و اطلاعات بیشتری رو از شما کسب بکنیم.
بله. خب ماهی قزلالا به ویژه نوع رنگین کمون اون از ماهیان سردابی محسوب میشه که در آبهای خنک و تمیز و سرد میتونه رشد کنه و در حقیقت از پرتولیدترین ماهیان سردابی کشورمون هست که اکثر اون هم توی روستاها در حال تولید هستش. در ایران سال هاست که پرورش این ماهی به صورت گسترده داره انجام میشه و چون که هم بازار مصرف خوبی داره و هم نسبت به سایر ماهی ها رشد سریع تری داره، بنابراین ایران میتونه یکی از تولید کنندگان بزرگ ماهی قزل در دنیا هم مطرح بشه. این ماهی گوشت لطیفی داره، بدون بوی بده و سرشار از مواد مغذیه و از طرفی چون که قیمتش مناسبه و هم در سفره‌های مردم میتونه باشه و هم میتونه گزینه خوبی برای صادرات باشه و در حقیقت بیشتر ماهی قزلی که در ایران تولید میشه و علل خصوص در استان تهران بیشتر در شهرستان‌ها و در روستاها داره تولیدش انجام میشه.
بسیار عالی، ممنونم از این مقدمه. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم بیشتر راجع به ماهی قزلالا و تولیدش به خصوص خانم دکتر جعفری هم اشاره کردم در روستا باید خیلی جالب باشه بیشتر صحبت بکنیم.
به نام خدا، شنوندگان عزیز و محترم خدمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله زندگیتون پر باشه از رنگهای زیبا. افتخاری است برای بنده که از پایتخت تاریخ و تمدن ایران استان همدان در خدمتون هستم. با افتخار خدمتون اعلام میکنم که ما شهرستانی داریم به نام شهرستان نهاوند که اینجا قطب پرورش شیلاته. در شهرستان نهاوند روستاهای زیادی وجود داره، از جمله روستای بیان، روستای بابا رستم، دهکده شیلات، که مردمان خوب این روستاها به پرورش ماهی مشغولند. در روستای دهکده شیلات در کنار استخری هم که جناب آقای امیری چند ماهی است این استخر رو راه اندازی کردن که ما جناب آقای امیری هم خدمتتون سلام عرض می‌کنیم، هم بهتون تبریک میگم این فعالیت رو.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، لطف دارید. آقای امیری چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
و چند ساله که اصلا کلن تو کار پرورش ماهی بودید؟
ما جز کسانی هستیم که خدمت شما عرض کنم بعد از سایت آقای سیف تو نهاوند دومین خانواده ای هستیم که تو کار پرورش ماهی بودیم. نسبت تقریبا 15-16 سال این شغل از پدرم و عموام خدمتم، بعد ما هم داریم ادامهش میدیم.
خب الان ولی این استخر رو ظاهرا تازه زدید.
بله اینو تازه زدیم، خدمت شما عرض کنم تقریبا 5 ماه اینو راه اندازی کردیم. خدمت شما از اول تابستان بیم و ماهیمون رو رختیم.
بله آقای امیری لطف کنید برام یه مقدار توضیح بدید درباره استخرتون، این که استخرتون مساحتش چقدره؟
این استخر ما 10 تونی بود. خدمت شما عرض کنم پروانه برداری 10 تن داشت و ظرف 6 ماه یه دوره که برداشت کردیم، دوره دوم 50 تنیش کردیم و این جای توسعه داره، تا 200 تن هم توسعه داره
انشالله. چند هکتار زمین دارید کنار همین استخر؟
الان تقریبا 12,000 متر زمین داریم. خب 13,000 متر تا 12,000 متر.
بله. منبع تغذیه آبتون از کجا تامین میشه؟
سراب گاماسیاب. خدمت شما عرض کنم رودخانه گاماسیاب من منابع آبمونم، کل آبی که مصرف کنیم از رودخانه گاماسیاب، دیگه بعد خوراک و پسر عموم تامین میکنه، نمایندگیش رو داره، بچه مایی هم خب از خود استان تهیه میکنیم.
الان برای همین استخر شما که اشاره فرمودی گفتی 50 تنیه دیگه، درسته؟ چند نفر اشتغال اینجا ایجاد کردید؟
اینجا دوروبر مستقیم دوروبر 6 خانوار.
افار عشق تو جوری من اجاره پکر کردم، که مرغ جون شیرینم هوای بال پر کردم. افار عشق تو جوری من اجاره پکر کردم، که مرغ جون شیرینم هوای بال پر کردم. غریبی میاد مین شهر خم ها، غریبی میاد مین شهر خم ها، وقتی دم دیر مری هر کس که میشناختم به این هومه سفر کردم، مری هر کس که میشناختم به این هومه سفر کردم. نفس هم دیری آواست هزار منت می آواست، نفس هم دیری آواست هزار منت می آواست، به تریکم من دل تپدار جوب سر کردم، به تریکم من دل تپدار جوب سر کردم. چنو که ماتم دیری تو دام و گیرک امری، چنو که ماتم دیری تو دام و گیرک امری، من نه یداغ ای خهو کار چمر کردم، من نه یداغ ای خهو کار چمر کردم.
اینجا نشانه آبادیست 30,367 هم در اختیارتونه دوستان، به ما پیام بدین. خب خانم دکتر جعفری، خب اشاره فرمودین که بیشتر تولید مایه قزلالا در روستا داره انجام میشه. شاید این جمله روستا تو ذهنمون جا بگیره، ذهنمون سری بره سمت روستاهایی که نزدیک دریا هستن، آیا واقعا همینطوره؟
ماهی قزلالا همطور که گفتم یکی از پایه‌های اصلی صنعت شیلات ایران هستش و سالانه بیش از 100 هزار تن ما تولید قزلالا رو داریم که در حقیقت این تولید بیشتر از روستاها در حقیقت داره منشأ میگیره. این تولید توی استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران، همدان و زنجان در حقیقت از روستاهاش داره شروع میشه و به قطبهای اصلی تولید این ماهی در حقیقت تبدیل شدن. هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم توی اون زنجیره وجود داره، از پرورش دهنده ها، از کارگران مزارع، تولید کننده های خوراک دام تا حمل و نقل، بسته‌بندی و فراوری داره انجام میشه و همچنین باعث رونق اقتصادی و کسب و کارهای قابل اجرا توی مناطق روستایی شده. در حقیقت مناطق روستایی که کوهستانی هستن و معمولا افراد و جوان ها فرصت های شغلی کمتری دارن، این میتونه باعث ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این مناطق روستایی بشه.
بسیار عالی. خب پس اینطور نیست که اگر صحبت ماهی و پرورش ماهی میشه ما فقط ذهنمون بره سمت دریا، پس در روستاهایی هم که حالا دور از دریا هم هستن این کار انجام میشه. خب اگر که کسی بخواد بیاد در این حوزه فعالیت بکنه، چگونه باید این کار رو راه اندازی بکنه؟ مقدماتی داره؟
خب بله، برای مقدمات نیاز به مجوزهای لازم داره. باید اون منطقه مشخص بشه که آبش از چه طریقی تأمین میشه، آیا چشمه است، از رودخونه است، قنات چه جوری باید تأمین بشه، و اینه که در حقیقت زمینی که اونجا وجود داره واسه این کار مناسبه، آیا آب و هوای اون منطقه مناسب هست که ما بخوایم در حقیقت صنعت شیلات رو راه بندازیم. اینا همه میتونه در حقیقت یک زیرساختایی رو برای شروع یک کسب و کار شیلاتی توی مناطق روستایی بده.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از سرکار خانم دکتر جعفری عزیز. شنونده عزیز، اینجا نشان آبادی است، کنار شما هستیم. 3036-37 فراموشتون نشه. اگر که شما هم نظری دارید راجع به پرورش ماهی قزل‌آلا حتما با ما در میان بگذارید. در این بخش می‌خوایم صحبت‌های جناب آقای دکتر احسان افسری، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور کسب و کار و کارشناس توسعه روستایی رو در خصوص سرمایه‌گذاری برای تولید که هم شعار سال و هم هدفی هست که همه ما باید به سمت اون حرکت بکنیم صحبت بکنن. تقاضا می‌کنم گوش کنید.
برای سرمایه گذاری بحث توانمندسازی خود افراد و جوامع محلی و بومی در روستاها هست. خب چرا این مورد اهمیت داره؟ اولی مورد حفظ دانش محلی و فرهنگی هست. خب این حفظ دانش محلی و فرهنگی جزو موارد بسیار مهمی هست که از دیرباز در جوامع مطرح بوده، دغدغه‌اش همواره وجود داشته، مثل در واقع مدیریت منابع طبیعی، چگونگی ایجاد سیستم‌های کشاورزی یا حتی دامداری. اینها میتونه زیربنایی برای توسعه پایدار و در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید در روستاها باشه. خود توسعه اقتصادی پایدار میتونیم به اون اشاره کنیم. بحث این هست که جوامع بومی و روستایی میتونن از طریق تولیدات محصولات محلی مثل صنایع دستی، عسل، زعفران و بقیه محصولات سنتی خودشون به اقتصاد منطقه و کشور کمک کنند. به طور کلی توانمندسازی اقتصادی میتونه مهاجرت روستاییان به شهرها رو کاهش بده. بحث عدالت اجتماعی و کاهش فقر هست. توانمندسازی افراد در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید در روستاها میتونه عدالت اجتماعی رو افزایش بده و ما در جهتی شاهد کاهش فقر باشیم. خیلی از مناطق بومی ایران مثل سیستان بلوچستان یا استانهای کویری مثل سمنان یزد از لحاظ زیرساختی و خدماتی تو وضعیت مناسبی نیستن. این بحث توانمندسازی افراد و بحث سرمایه گذاری میتونه به کاهش این نابرابری ها کمک کنه. و مورد آخر مدیریت منابع طبیعی هستش. جوامع روستایی و بومی در ایران به خاطر ارتباط مستقیمی که با محیط زیست دارن، تو چالشی که تو این چند وقت در چند سال اخیر داریم بحث حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هست توی ایران، میتونن یک نقش کلیدی تو حفظ منابع آب، خاک و حتی گونه های گیاهی و جانوری داشته باشن که سرمایه گذاری رو اگر ما رشدش رو شاهد باشیم تو این جوامع و روستاها میتونه در راستای حفظ این محیط زیست هم کمک کنه.
اما با نشان آبادی کنار شما هستیم دوستان عزیز. داریم راجع به ماهی قزل‌آلا صحبت میکنیم از سفره تا صادرات. خب خانم دکتر جعفری، شاید برخی بگن که خب همه کشورها تقریبا به دریا دسترسی دارن و ماهی های مختلفی هم به هر حال دارن و از ماهی های اطراف دریای خودشون استفاده میکنن، مگر قزل‌آلایی که در ایران تولید میشه چه مزایایی داره، چه ویژگی داره که ما بخوایم بریم این ماهی رو تولید بکنیم و تازه سراغ صادراتش هم بخوایم بریم؟ پاسخ این دوستان رو شما چگونه میدید؟
ببینید، ایران در سالهای اخیر موفق شده که قزل‌آلا رو به کشورهای زیادی صادر بکنه. در حقیقت بازارهای هدف میتونه شامل کشورهای حوزه خلیج فارس باشه که خودشون دریا دارن، ولی خیلی وقتا میان قزل‌آلا رو از ما خرید میکنن، خیلی از تاجراشون. روسیه، عراق و لبنان، حتی کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای میانه هم در حقیقت خریدار ماهی قزل‌آلای کشور ما هستند. چرا؟ چون که در حقیقت ماهی قزل ما کیفیت گوشتش خیلی خوبه و هزینه تولیدش نسبت به رقبا بسیار پایین تره و باید با توسعه زیرساختای بسته‌بندی، کنترل کیفیت و حمل و نقل زنجیره‌های سرد و بازاریابی حرفه‌ای‌تر میشه این صنعت رو به مراتب سودآورتر کنیم و در حقیقت ایران میتونه سهم بیشتری رو توی بازارهای جهانی به خودش اختصاص بده و ما مدیون روستایی عزیزمون هستیم که دارن ماهی قزل رو از روستا به حتی کشورهای اطراف صادر میکنن.
بسیار عالی. و اینکه الان کسایی که ماهی قزل‌آلا صادر میکنن از کشورمون آیا راضی هستن از این کاری که دارن انجام میدن؟ چه چالش هایی دارن؟
بله، خب ببینید، گفتم که باید زیرساخت ها، اول از همه زیرساخت ها بهش رسیدگی بشه. دولت به تولید کننده ها وام های کم بهره بده، واقعا حمایت بکنه، از نظر پیدا کردن اون اسپانسرهای جدید دولت بیاد حمایت بکنه و بازارهای بیشتری رو به روستایی ها و افرادی که دارن در حقیقت تولید میکنن معرفی بکنه.
عرض کنم خدمت شما، با توجه به ناترازی هایی که الان وجود داره، به هر حال مسئله برق و آب و گاز و همه اینها و باید به هر حال همه کمک بکنن و کار بکنن در این زمینه، خب به هر حال آبزیداری هم خیلی کار راحتی نیست و به همه این انرژی ها نیاز داره. چه چالش هایی دارن عزیزانی که در این حوزه دارن کار میکنن و چطور میتونن این ناتعرضی رو مدیریت بکنن که صدمه به کسب و کارشون نخوره؟
خب ببینید، از اونجایی که خب پرورش ماهی یک واقعا صنعت واقعا سختی هستش و نیاز به تمام انرژی‌های پایه‌ای داره، مثل آب، مثل برق، مثل سوخت، و الان ما با تولید کننده ها صحبت میکنیم دقیقا همشون مشکل انرژی رو دارن. از نظر آب که منابع آبی که خیلی محدود شده، از نظر برق واقعا برق دیگه تامین نمیشه و سوختشون هم به اون میزانی که دلشون بخواد واقعا بخوان به دستشون نمیرسه. البته میگم سازمان جهاد استان تهران پشت این قضیه هست و خیلی داره تلاش میکنه و تا الان هم تونسته بیشتر مشکلاتشون رو مرتفع کنه، هم توی زمینه سوخت و هم توی زمینه آب و برق. ولی بازم تولید کننده های ما انتظاری که دارن اینه که واقعا دولت بیشتر حمایت بکنه. واقعا تولید کننده ای که این همه میلیاردها تومان پولش رو آورده توی این کار صرف کرده، خیلی انتظار بیشتری داره که حمایت بیشتری ازش بشه. به خاطر همین ما انتظار داریم که در واقع دولت بیاد از تولید کننده ها حمایت کنه، سوخت رسانی به موقع انجام بشه و قضیه برق واقعا یه جورایی مشکلشون در خصوص کسایی که آبزی پروری دارن، چون واقعا نیم ساعت برق اینا قطع بشه تموم تولیدشون از دست رفته دیگه، چون ماهی هم یک موجود زنده هستش و به شرایط خیلی حساسه.
دو دقیقه همینطوره، حساسه، درسته.
یعنی با نیم ساعت برق رفتن تموم اون ماهیای استخر همه میتونن از بین برن.
خب اینا به طور قطع اگر که اینطوری شما میفهمید حتما باید موتور برق داشته باشن.
بله موتور برق رو دارن. میگم سازمان جهاد خیلی حمایت کرده توی قضیه.
گازولشون تامین میشه.
بله تامین میشه. خیلی پیگیر هستن. رئیس سازمان ما خیلی پیگیره که در حقیقت این واحدهای آبزی پروری که توی استان تهران هستن مخصوصا آسیبی نبینن و تعدادشون کم نشه، کماکان توی چرخه تولید بمونن.
عرض کنم که میخوان دکتر جعفری، حالا خیلی هم میگن که آره ماهی گران است و فلان، ولی واقعا قزلالا اینطور نیست. فکر کنم بد نباشه در این بخش از برنامه رو یه مقدار راجع به خواص ماهی قزلالا صحبت بکنیم و اینکه چگونه پیشنهاد میشه استفاده بشه در رژیم غذایی. در خدمتتون هستیم.
خب قزلالا ماهی هستش که منبع غنی پروتئینه و در حقیقت پروتئینش هم از بسیار قابل جذب هستش و سریع توسط بدن جذب میشه و کیفیت بالایی داره. همینطور که میدونید سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستش، برای سلامت قلب، مغز و بهبود سیستم ایمنی نقش اساسی رو ایفا میکنه و همینطور ویتامین های گروه دی و بی 12 و یک سری مواد معدنی مثل سلنیوم و یود رو داره که میتونه نقش اساسی رو توی بدنمون ایفا بکنه. مصرف مرتب اون میتونه که سطح کلسترول خون رو کاهش بده، میتونه حافظه رو تقویت بکنه و به رشد کودکان کمک بکنه و از اونجایی که کالری متعادلی داره برای افرادی که به دنبال کاهش وزن هستن یا رژیم غذایی خاصی رو دارن به شدت مصرفش توصیه میشه.
بسیار عالی. خب حالا بعضی هم میان انقدر این ماهی قزلالا رو دیگه سرخش میکنن که دیگه اون خواصش رو از دست میده. واقعا پیشنهاد نمیشه این اندازه به هر حال سرخ بکنن و روش رو دیگه استفاده بکنن. خب خانواده ها خیلی توصیه میشه که بیان از این ماهی استفاده بکنن و به خصوص برای بچه ها. در تمام دنیا هم سفارش میشه که به هر حال هفته یک بار حداقل باید ماهی استفاده بکنن. نظر شما چیه خانم دکتر؟
خب ببینید، اول اینکه سعی کنن قزلالا رو به صورت تازه استفاده بکنن. یک سری خصوصیاتی داره این ماهی که موقع خریدش باید خریدارا بهش توجه کنن. پوست براق و مرطوبی باید داشته باشه، چشم ماهی باید شفاف باشه و بوی طبیعی ماهی از نشونه های در حقیقت تازه بودن اون هستش. و برای پخت هم روش هایی که استفاده میشه معمولا بخارپز، فر یا کبابی هستش که خواصش رو حفظ بکنه. همونطور که گفتین خانواده ها میتونن هفته یک تا دو بار قزلالا رو جایگزین گوشت قرمز یا مرغ بکنن و مخصوصا برای بچه ها و سالمندان خیلی مفیده، چون هضمش آسون تره و مواد مغذی زیادی هم داره.
بسیار عالی، متشکرم از شما. شنونده عزیز، اینجا نشان آبادی است، کنار شما هستیم. 3036-37 فرموشتون نشه. اگر که شما هم نظری دارید راجع به پرورش ماهی قزلالا حتما با ما در میان بگذارید. یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
در دل جنگل‌های همیشه سبز هیرکانی جایی هست که کوه و مه و آب و خونه همه مثل تکه‌های یک پازل قدیمی کنار هم چیده شدن تا روستایی شکل بگیره که در اون زندگی هنوز بوی نون داغ و تازه رو میده. زیارت روستای آرام و زنده در دل ارتفاعات گرگان. در این عمیق با خانه‌های پلکانی از مصالح بومی و صدای نفس کشیدن زمین از لابلای چشمه‌های آب گرم در روستای زیارت که اون رو به یکی از مقاصد محبوب شمال ایران تبدیل کرده. اینجا طبیعت فقط یک منظره نیست، بلکه اقتصاد محلی بر پایش ایستاده. گردشگری، کشاورزی و دامداری هر کدوم قدمتی دارند و یک داستان از اقتصاد این روستا، از آبشار دوقلو گرفته تا آبشارهای دره تلمبار و خالدره، هر کدوم مثل نقاشی هستند که با قطره‌های بارون خدا کشیده شدند. اما تنها دیدن کافی نیست، باید اینجا چشید،